بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر، أن الإنسان الذي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. از بزرگوارم به خاطر تأخیرم عذرخواهی میکنم. یک جلسه ای و تقریبا جلسه مانندی طول کشید. شرمنده و فقط الحمدلله به لطف خداوند متعال بخش اول از این کتاب بسیار نافع و مبارک در کلی اندیشه اسلامی در مورد ایمان تمام شد و اون تکلیفی هم که محضر رفقا گفتیم چکیده همه اون مباحثی که دیدید خود رفقا با اون تکلیف کار کنند و ادامه بدند و روش تمرکز داشته باشند. یه مدتی تا اون انشاءالله براشون ملکه بشه و اون طرز نگاه ها ترقی پیدا بکنه به لطف خدا میشه. بحث دومی که از دقا وارد میشه مبحث توحید. اونجا باز حضرت آقا وارد بحثشون که میشن. خب توحید ریز شده دیگه نسبت بحث ایمان، یه قسمتی از بحث ایمان و ریز میشه. در اونجا هم همین بحث رو ایشون دارن که بحث توحید بحثی که اولا باید ام معرفتن باشه و یک توحید تقلیدی و توحید تعصبی نمیخوای و این توحید خیلی ماندگاری هم نیست، با شبهات از بین میره و فایده خاصی هم نداره. ما خودمونم موارد رو دیدیم بعد. اما یکی هم که توحید بحث که اشاره میکنم تعهد آور بشه، اینش خوب باید روش فکر کرد که مگه توحید یک کار ذهنی نیست، یک اعتقاد قلبیه دیگه. یعنی چی توحید تعهد آوره؟ ما توحید رو باید چه جور تصور بکنیم؟ پشت سر اون یک سری کارهایی متوجه ما بشه. این نیاز داره به یک کار پژوهشی سنگین، خیلی کار عمیقی است و ما هم حتما انشاءالله خدمت دوستان یکی دو جلسه اینجا کار داریم، یک کار کارگاهی، و همه عزیزان هم باید ملتزم باشن به اینکه اینجا کمک کار باشن و زیر بار برن. خب حضرت آقا جلساتشون منبر بوده، خود ایشون دیگه فوق هنری که انجام میشد دادی انجام دادن اینه که منبرشون رو تبدیل کردن به کلاس. اشاره میکنن تقریبا یک صفحه اینجا کتاب شون بررسی کرده. خب چه اشکال داره؟ کی گفته که حالا چون ماه مبارک هم هست حالا ما میخواییم منبر بریم حتما باید قصه بگیم؟ یه بند خدایی میگفت، من از خودش شنیدم، میگفت ما بچه که بودیم روحانی محلمون هر سال ماه مبارکش اینطوری بود دیگه، از شب اول داستان حضرت یوسف شروع میشد، شب آخر تموم میشد، سال بعد همچنین، سال بعد همچنین. خدا میدونه چقدر مردم اینطوری معطل میکنیم، ولی پناه بر خدا. خب این چیزیه که باید مردم یاد بگیرن. ایشون هم میگن به همون مخاطبینشون که از عوامه، فرمان خوب این مدت به خودتون زحمت بیارید، یه مختصر فشار بیارید، آدم نمیتره که یه ذره بخواد ماه مبارک رمضان فکر کنه، مگه این عبادت نیست؟ منبرشون کلاس، ایشون اصلا در مورد منبر رو کلاس کردن اینجا کلی حمایت دارن. حالا که مال ما واقعا کلاس منبر نیست با شما، پس ما میتونیم یه گام جلوتر بیاییم کلاس رو بکنیم کارگاه. پس شما یه ذره به خودتون فشار بیارید، اون اصلاً که عبادتتون میره بالا، اون که الان چیزایی هم اضافه تو خونتون باشه تو ماه مبارک رمضان اونام میسوزه با فکر کردن، این سلولای خاکستری هم اصلا که دعاتون میکنن تازه نورانی هم میشن، خونسان بهشون تعلق نمیگیره تو ماه مبارک رمضان. کار کردن علمی جز عبادت هستی، چه اشکالی نداره. پس لذا ما خودتون آماده کنید که ما سر این ماجرا کار داریم و این بار اصلا که داره که توحید تعهد آور این رو چکارش میکنه. خب حضرت آقا خیلی بحث رو روی اون اصطلاحات خاص کلامی هم نبردن که توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، بعد اینا اگرچه باز لابلای فرمایشات چون هستی چه این مباحث رو دارن، ولی حالا اون سبقه خاصی که تو علم کلام و غلبه داره اونطوری نیست و همین دارم برای باید شما ها کار کنید، یعنی همون درستایی که میخونید و به خاطرشون شهریه حلال میکنید حید ارزون که هن احل الله لکم اشکال نداره، ولی اینجا باید ارزون که به کار بیا همون درستات توحید صفاتی، توحید افعالی، اینا یعنی چی؟ اینا چه ارتباطی با تعهد دارن؟ چه مسئولیت هایی رو رو شما میگذارن؟ اینا کارهای ماست. خب همین الان من یک تکلیف رو برای جلسه بعد عرض میکنم که برای دوستان زحمت داره ولی باید این کار رو به حول قوه الهی بکنم. فکر خب زحمت که شاید مثلا 10 دقیقه فکر کنم ولی میاد. اونم اینه که عزیزان بزرگوار ما یک فرمایشی رو حضرت آقا دارن که اون رو توضیح میدم و بعد باید تطبیق بکنم. ایشون میفرمایند بحث توحید در همه تعالیم دینی ما جاریست. این نیست که ما یه دونه توحیدی رو در قله حرم اسلام داریم پایین تر میاییم میشود بقیه تعالیم اسلام، نه اینجوری نیست. کل آموزهای اسلام همون توحید یک کلمه است. رسول الله روز اول فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همینه که هست بگیر و برو و آخرش هم همین. هیچ چیزی غیر از توحید نداریم. بقیه آموزهای دین شریف همشون مراتب و من به حال جلوه های توحید هم. در بحثای احکام خداوند متعال مقتضای حکمت خودش نحوه ظهور توحید در احکام رو برحال مستور کرده، از غیر اهل اسمت این رو غالبا بسته یا مقداری رو برحال معلوم کرده، خیلی ظهور نکرد. حکمت الهی بوده که بحثای احکام استنباطشون متقدم باشد به همین اسلوب علمی که بر اساس اعتباریات استخراج شده در علم اصول و حدیث و فقه الحدیث و رجال و درایه و اینا. خب بزرگان اهل معرفت هم وقتی مجتهد باشن مجازن اجتهاد بکنن و به شکل طبیعی هم که اجتهاد میکنن اختلافات بینشون دیده میشه. غالب احکام برای ما مسئله ظهور توحید در اونها مخفیست یا کلن مخفیست یا نسبتا مخفی است، به حساب افراد هم البته فرق. اما نحوه ظهور توحید که حضرت آقا این بحث رو میکنن، حالا من توحید در هر یک از مقررات فرعی اسلام، فرعی منظور فقه نیست، یعنی همه برای آموزه‌های غیر اعتقادی ظاهرا منظورشونه، چه فقه مصطلح چه اخلاقیات، توحید در هر یک از مقررات فرعی اسلام خودش را می نمایاند و نشان می دهد. تعبیر خیلی زیباست. اینجا یه چشم می خواد که ببینه دیگه. پس عرض من که او خود توحید داره جیغ می کشه که من اینجا هستم. یه چشم می خواد که ببینه. واسه اصلا از خیلی آدم سیر نمیشه این عبارت رو بخونه. این عبارت بخونم. و هر جایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری را به نام دین مشاهده کردی که در آن توحید لنگ می زند، ضد توحید در آن وجود دارد و توحید در آن نیست، بدانید که این از اسلام نیست، چون توحید مثل روحی در کالبد تمامی مقررات اسلام هست. بعد پایی میگن یک دانه حکم در اسلام شما نمیتوانید پیدا کنید که رنگ و نشانی از توحید در آن نباشد. حال کردنم کفایت نمی کنه، اصلا که دلتون رو با حال کردن خوش بکنید. انشالله جلسه بعد رفقا یک آموزه صحیح اسلامی در مباحث اعتقادی براتون راحت تر، اصلا مباحث فقهی گاهی قد کلن معلوم نیست، گاهی قد هم یک سختی هایی داره. اگر چرا میشه یک مثال هایی بزد که حالا فرضاً مثلا بحث استحباب نماز جماعت، خب بگیم حالا این یک جلوه‌ای از توحیده، تو بحث های فقهی مقدار سخته، ولی تو بحث های اخلاقی این آسان‌تره. عزیزان پیشنهاد ما اینه که از اخلاقیات شروع کنن، یک فضیلت اخلاقی موضوع فکر قرار بدن، روش یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو فکر بکنن و ببینن این فضیلت اخلاقی چه ارتباطی با توحید دارد. با این تعابیر هم که از حضرت آقا خوندم و برحال حالش رو بردید اینا برحال بسنجید. یک نمونه هم برعکسش، مثلا بگید که فلان رذیله اخلاقی یا فلان فضیلت اخلاقی بنابر تعریف غلطی از اون مثل اون تعاریف ایستا که بحثش شد، اینا چطور ضد توحید هم؟ پس شد چند تا تکلیف آقا؟ دو تا تکلیف. عقب الله. تکلیف اول چیه؟ این که ارتباط توحید رو در یک آموزه اخلاقی که به شکل صحیح ازش تعریفی ارائه میدید پیدا بود. یکی هم این که ضد توحید بودنه یک رذیله اخلاقی یا یک تصویر غلط از فضیلت اخلاقی رو عرضم که این رو هم تطبیق بکنید. اگه بشه این در رو بکنید. این هم برای تقدیده بعد. حضرت آقا بحثای توحیدی رو عرض کردم. تو اون فضای خیلی خاص علمی با اون چارچوب هایی که تو علم کلام مطرحه اونطوری خب جلو نیمدن با یک تقسیم دیگری وارد شدن که حالا ما به اون مقدار اشاره میکنیم، اما انشاءالله در تکاریف روزهای بعد سعی میکنیم که از همون قالب های مدون علم کلام هم که باز لابلای فرمایشات آقا هست استفاده بکنیم و انشاءالله دوستان اونجا هم کار بکنن. حضرت آقا توحید رو در دو شاخه میخوان بررسی بکنن جریانش رو، یکی در بحث جهانبینی، یکی در بحث ایدئولوژی. جهانبینی تمام که منظور این جهانبینی این نیست میگن فلانی آدم دنیا دیده ایه. دنیا دیده یعنی که خیلی دنیا رو گشته، غربت ها رفته، با مردم زیادی افتاده. این جهانبینی اون جهانبینی نیست. این جهانبینی یعنی این که شما عالم رو چه تحلیلی ازش دارید، دنیا رو چی میفهمید، یعنی جهانبینی. حضرت فرمایان که اسلام یک جهانبینی توحیدی به ما میده. یعنی چه؟ یعنی این که فرمایان همه هستی یک لایه باطنی دارم، اون لایه باطن به علم و قدرت و کمالات خودش این هستی رو آفریده و این هستی در مقابل اون حقیقت فانی است و هیچ استقلالی نداره. با اون حقیقت مقرن و قیوم، لفظ قیوم از قرآنی است، قیوم هستی که ما داریم میبینیم، قیوم عالمه در همه شئون خودش با اون کمالاتی که دارم. این خلاصه فرمایشش. ولی ایشون اینجا خیلی برای تعنی میکنن، مکس میکنن و مباحث مهمی فهمن، چون واقعا بحث مهمیه. عرض کنم که اون قسمتی که حالا روش ایشون فرمایشاتی دارن، بعضی آیات آیه چیز به خیلی روش مکس کردن، آیت الکرسی رو. بنده همین آیت الکرسی رو عرض میکنم، خود دوستان میتونن ببینن ایشون آیات دیگه ای هم اینجا بررسی کردن، بهش اشاره کردن که اونها رو خود رو فقاز سوره مبارکه مریم اشاره نکنم آخرش بعد این رو هم دارن، ولی من دیگه ایش بعد اون دیگه وارد نخواهم شد، به این اشاره هایی میکنم. اما خدا عزیزان حتما در آیات کتاب الهی تأمل بکنن و قرآن رو با تأنی و تأمل و با این دیده که حالا اشاره بکنم با این دید نگاه کنم. ببینید وقتی آیات و روایات معتبر رو میبینی با این نگاه فکر کنید که اینا دارن به من یک عینک میدن چطور ببینم، فکر من رو درست میکنم، فوق فکری من رو اصلاح میکنم. یک چنین تحلیلی داشته باشیم و نگاه بکنید. که الان قرآن داره به من میگه که هست اینها حقیقت اینه. چطور تو ریاضی با این دید داریم درس میکنیم؟ میگیم ریاضی داره به من میگه 2+2=4، داره یک حقیقت به من منتقل میکنه. فیزیکو رو همینطور میکنیم دیگه. بله میگیم تو فیزیک مثلا میگن آب در 100 درجه میجوشد، یک حقیقتی هست که میخواهد من رو منتقل کنه به اون حقیقت. خب قرآن هم با این دید بخونیم، روایات هم با این دید بخونیم و فقط بحث ثوابش نیست. خداوند متعال انشاءالله ثواب رو هم به همین تربیتی که انشاءالله در قرآن پیدا میکنیم میده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو. فهمد که این الله که تعبیرش اینه، یک لفظی که مجملا همه کمالات الهی رو میخواد اشاره بکنه و امکان اینکه الفاظی پیدا بشن و آیه تمام نمای اون حقیقت باشن نیست. فهمد این الله یک حقیقتی است که لا اله الا هو. حالا ایشون اله رو فعلا در مقابل معبود میارن. فرمان شما هر جایی که میخواید تقدیس بکنید، کرنش بکنید، خودتون رو بشکنید، این تنها حقیقتی که هست و میشود برای او تقدیس و عبادت به جا آورد خداوند متعال. در همه هستی این هست. و با این دید اگه نگاه بکنید، همین جا تو این مرتبه توحید در الوهیت که نگاه میکنید، تعهد میاد. تعهد چیه؟ تعهد اینه که شما نمیتوانید غیر او رو شریک او قرار بدید. شریک قرار دادن غیر خدا با خدا و اینکه انسان اون عنان زندگی خودش رو دست غیر خدا بسپاره، همونجا تموم میشه. شما بخواید یک زندگی توحیدی داشته باشید و در اون مسیرهای کمالات معنوی حرکت بکنید، اون حیات طیبه تزدقا می فرمایند، اون حیات طیبه خودتون و خانواده و جامعتون و بشریت برسونید، از اینجا برحال باید شروع بکنید که تدبیر خودتون رو و توجه خودتون رو و به یک معنای کامل اون عبودیت خودتون رو منحصر به درگاه حق تعالی ببرید. بلاغی که هر چیزی غیر خدا هست اینجا کنار گذاشته بشه. معبودی جزوی نیست. الله لا اله الا الحی. فهمد که او زنده است. او زنده است. این مقام مقام تعریف دیگه، یعنی خارج میکنه غیر او رو. میگه که غیر او زنده نیست. حیات منحصر در حق تبارک و تعالی است. ما جهان رو طوری میبینیم که جهان خداست و آیات خدا. این دیگه تو آیات خدا این همه هستی، همه ممکنات، همه عوالم، هر چیزی که وجود داره، همه کائنات چند آیات الهی. این خب تو قرآن مکرر بهش اشاره شد. دوستان اگه فرصت کردن آیاتشو میتونن پیدا بکنن. مثلا یک اشتباه نکنم سوره مبارکه جاسیه است. ولی خب چون تکلیف امروز مقدار سخت بود دیگه اینو تکلیف عرض نمی کنم. ولی اگر خواستید ثواب بکنید بکردید. نگاهی به قرآن رو ما میده میگه که آه شما یه خدای غیر خدا، غیر خدا همه آیه خدا تمام شد. با این خب میفهمید خدا حیه. یعنی چی؟ یعنی همه غیر خدا، همه هستی میتن. اگه میتن پس من چرا آثار حیات دارم میبینم؟ بعد آثار حیات که داری میبینی به خاطر اینه که اونا قیوم نیستن. خداوند حی قیومه، یعنی حی حیاتش بالاصاله است، برای خودشه، به ذاتی حی است. نمیتونید وقتی یک چیزی به ذاته یک وصفی رو داره، یعنی این که حق اون موصوف همه اون صفته. خداوند متعال که چشمه حیاته، خود حیاته، این گذاشتن غیر خدا متقومه به اون نیت به ذات هم حی به الله هم حی قیوم شدی رو نعت ترکیبی که منطق خونیم منطق کجا میخواد به کار ما بیاد اینجا اگه نمیخواد به کار ما بیاد الحی القیوم مثل که شما میگید که مجموع حساس و متحرکم به اراده همشه حیوان یه چیزی حالا از
لا تأخذه سنت ولا نوم
فرماید که هیچ گونه از عوارض امکان هیچ رقیقی حتی از عوارض امکانی به ساحت حق تبارک و تعالی راه شما با خداوندی واجه هستید که اگر قادر است و شما با توجه به اسم و قدرت او متعهد هستید به یک سری کارها بدونید که این قدرت الهی دائمی لایزال و لایتنا هاست پس تعهد شما هم لایتنا هاست بندگی شب و روز ندارد فرمودن خوابم که میرید با وضوع بخوابید در حال تعابیری هست که نوری ساطع میشه ملائکه در اون عبادت میکنن برای شما نوشته میشه در حال که اینجا هم که هست عبودیت رو میگن تعطیل نکن مگه خداوند خواب داره که تو خواب داری مگه خداوند اگر صفت علم از کمالات اوست صفت علم برای خداوند تا بدون هر عارض امکانی از کمالات پس علم الهی یعنی لایتناه هاست هیچ زمان بر نمی داره هیچ سبب بر نمی داره هیچ محدودیتی بر نمی داره اگر خداوند متعال عالمه تعهدی که اسم عالم الهی برای شما می آورد اون هم مرحال همیشگیست همه جا هست شما همیشه باید با توجه به اینکه خداوند متعال عالمه کار تعهداتون رو انجام بدید گناه هیچ راهی نداره روزنی برای جواز گناه که انسان نمیتونه برای خودش قائل بشه چرا؟ چون الهش عالمه عالمیست که لا تأخذ و سنت ولا نام ناامیدی گناهیست که انسان هیچ وقت نمیتونه به اون مبتلا بشه چون الهش قادریست که لا تأخذ و سنت ولا نام و ها کذا بقیه کمالات الهی خداوند متعال هیچ غفلتی نداره پشت سر اون فرماید که له ما فی السماوات و ما فی الارض این پادشاهیه که حیطه مالکیت و پادشاهی او بسیار گسترده است و همه چی برای اوست و اسباب هم به او سببند جهانبینی این چنینی داشته باشیم وقتی موجودات در ذات خودشون برای خودشون هیچ کاری نمیتونن بکنن برای دیگری هم هیچ کاری نمیتونن بکنن اگه شما دنیا رو اینطوری دیدی که هستی فقر اندر فقر است اینطوری ببینی جهانبینی اینطوری باشه و پشت سرش زندگی خیلی عوض میشه دیگه و به غیر خدا دیگه شما نمیتونی توکل بکنی چون توکل کردن به غیر خدا یعنی استقلال به او دادن انسان بالفطره نمیتواند به فقیر تکیه بکنه شما تا حالا دیدی مثلا واسهتون تا حالا بزنتون خطور کرده که خسته ای و میخواید به جای تکیه کنید به هوا تکیه بکنید یا بزنتون خطور کرده میخواید از یک جایی رچی پا روی آب بگذاری به پا روی هوا بگذاری این کار نمی کنید چون می بینید او فقیر است از اینکه وزن شما رو تحمل بکنه فقیر است از اینکه شما رو نگه بدارد رضا به او اعتماد نمی کنید سنگینی رو او نمی دازید خب همه هستی این فقر رو دارن شما چطور می خواهید به غیر خدا توکل بکنید این هم تعهداتیه که می آن بله وقت جلسه تمام شد من به خاطر تأخیری هم که در ابتدای جلسه بود باز مجدداً عذرخواهی می‌کنم. حاج آقای فرازی اگه فرمایشی دارید بفرمایید. حاج آقای فرازی
حاج آقا دست شما درد نکنه استفاده کردیم.
خلاصه میکنم.
بله بله حاجا قصیده میان.
بله بله
خیلی ممنون حاجا. عرض کنم یه دو تا مطلب بود حالا خدمت دوستان عرض کنم. یکی این که عرض کرده بودیم که